فرق میکنه. ما در دنیا به نسبت جمعیت و تقویم فرهنگی و مناسبت ها وضعیتمون خوبه، اما به هر حال برای خودمون هر آنچه که بتونیم پیشگیری کنیم موثرتره، چون در طی 10 سال گذشته 1% کمی به یه شیب ملایم آمار نگران کننده هست. بیشترین خودکشی ها توی جوامع شهری و حاشیه شهرها انجام میشه و فضای مجازی در این قضیه نقش داره، به خاطر اینکه تصویر ذهنی انسان، فکر آدم او رو میبره به یک کوچه بن‌بستی که من راهی ندارم و باید برم به سمت اینکه اینجوری مسئله‌مو حل کنم. همین چند هفته قبل دانش آموز داوطلب معدل 19 و خوردی که 1 سال پشت کنکور بود اقدام به خودکشی کرد. این نمونه تأثیر فضای توی خونه است. خانم یا آقایی که الان صدای منو میشنوه و میگه خبر نداری از فشاری که به جهت روانی، به جهت اقتصادی و خشونت‌های درون ذهن و خونه منو داره میره به سمت ناامیدی، باید بدونه که من کارم اینه، اما میگم به تعداد آدم‌ها راه برای حل مسئله وجود داره. یه نکته مهم دیگه فضای مجازیه که حریم‌ها رو برداشته و این در واقع ترویج ناامیدی و یأس، خودزنی، مأیوس شدن، کمی معنویت. سازمان بهداشت جهانی برای افسردگی راهکار رو حرف زدن مطرح میکنه. ندادن آمار و پنهان کردن واقعیت ها هم فایده نداره. گاهی اوقات بعضی از خبرهای منفی، مثل گفتگوی همکار گزارشگرتون با همشهریمون که میگفت من حتی خبرهای درست با منبع رو چون تأثیر منفی رو من میذاره پیگیری نمی کنم، این خود مخرب، این سرزنش، اصلا من چرا به دنیا آمدم؟ هر کسی که انرژی منفی به من میده باید از دنیای اطراف من حذف بشه. همدان در بین استانهای ما در این 1-2 سال اخیر یک رشد حد داشته و وزارت بهداشت تصمیم گرفته برنامه ویژه رو برای این موضوع تدوین کنه.
در خودکشی رشد داشته؟
بله بله، به جهت خودکشی ما ایلام، استانهای غربیمون وضعیت خوبی ندارن. هرچند گفتم آمار کلی نسبت به دنیا وضعیتمون خوبه، من آدمی هم که خیلی صریح و رک حرف میزنم، همه شاید این موضوع رو اذعان کنن و حتی میگم که ما آمار شفاف نمیدیم، اما امسال هم وزارت بهداشت هم قوه قضاییه برخلاف وزارت آموزش و پرورش جزئیات رو به رسانه ها گفتن. به گمانم پدر مادرها و بزرگترها برای تحلیل فردی، توانایی حل مسئله و توی بنبست روانی قرار نگرفتن و دقت کنن، شاید سخت‌ترین و هولناک‌ترین ابزاری که در اختیار ما هست تلفن همراهه، چون به راحتی میتونه ما رو تحت سیطره خودش در بیاره، انرژی منفی میده. یه نکته دیگه هم که متاسفانه آمارهای این گونه چون ابزاریه برای اهداف سیاسی، این که بگن ما تو ایران خیلی وضعیتمون بده و اینا، از اون تحلیل علمیه ما دور میشیم. اما به جد میتونم بگم وضعیت ما از کره جنوبی که خیلی تو آسیا آمارش بده و کشورهای مثل روسیه و جای دیگه به نسبت بهتره. برای خودمون کنترل کردن فضای مجازی اصل هممون باید بهش توجه کنیم.
آقای دکتر اسماعیل تبار، شما فرمودین کسانی که مشکلاتی دارن جذب فضای مجازی با محتوای خشونت میشن، حالا اتفاقات بدتر میفته. کسانی که متعادل هستن، مشکلات زمینه‌ای هم ندارن، ممکنه که در فضای مجازی که حالا محتوای خشونت آمیز وجود داره تحت تاثیر قرار بگیرن؟ یعنی باعث
محمدی، من 400 بار از تهران رفتم بابل تصادف نکردم، ممکنه دفعه بعد که دارم میرم تصادف کنم؟
بله خب درسته، ولی خب این
برای همه
میشه قابل تعمیم باشه، حالا بگیم چون
بله برای همه ممکنه یه اتفاق بیفته، اما احتمال وقوع برای افرادی که مراقب سلامت روان خودشون هستند کمتر میشه. افکار خودکشی زمینه رفتار خودکشی رو فراهم میکنه. ذهنی که آسیب دیده هستش احساس گناه، بی‌ارزشی، انزوای اجتماعی، افسردگی، تنهایی، گشتزنی های همینطوری تو فضای اینترنت. خب یه اتفاقی که توی اینترنت افتاد این بود که ما تصاویری رو دیدیم که قبلا نمیتونستیم ببینیم. ما برای یافتن هر پاسخی به راحتی جستجوی گوگلی میکنیم، اما برای یافتن دنیای درون خودمون ایده‌ای نداریم. یعنی شما هر موضوعی که میخواید متوجه بشید به راحتی میتونید جستجو کنید تو فضای تارنما و شبکه‌های اجتماعی، اما برای یافتن دنیای درون خودت این جهت‌گیریه نداری. چرا؟ چون تا پایان دوره دبیرستان ما به مفهوم سلامت روان توجه نمی‌کنیم. یعنی وقتی میگیم سلامت، فقط دندون و جسم، چشم و گوش و دست به ذهنمون میاد، در حالی که آدم‌ها باید دقت کنند. سال 1,000,000 نفر تو دنیا می‌میرن. لیتوانی، روسیه، امریکای جنوبی، کشور گویان و بلاروس، قزاقستان، اینا کشورهایی هستن که خوبن، امکانات هم دارن، اما شاید اون ضعف منابع و مبانی اخلاقی و ارزشی که انسان رو از اون مبارزه کردنه میبره به سمت یه بنبست. بعضی از بازی ها مثل ننگ آبی بود، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، اون فضای حریم شکنانه رو توی نت تقویت میکنه. یعنی زمان بچگی ما پدر مادران همه حواسشون بود که ما بیرون با کی هستیم، به گروه همسالمون کیه. الان همه اعضای خانواده به خصوص توی سال آموزش مجازی که بهانه ای داره میشه برای اینکه تلفن همراه و رایانه همراه به راحتی در اختیار بچه‌ها قرار بگیره، باید دقت کنیم. نکته دیگه داشتن یه روانشناسه. ما تو زندگیمون، خانم محمدی، حتما باید کسی باشه که بتونیم ماهی یک بار با او حرف بزنیم. نگیم مهدی خان سوار بی سواده، با اگه روحانی بد نبود دادگاه ویژه روحانیت نبود، اگه قاضی بد نبود حداقل 100 تا همین الان تو زندان نبودن. پزشک، مهندس، تو هر صنفی ممکنه یه آدمی باشه که اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نکنه یا سواد نداشته باشه.
بله.
من اگه برم پیش دکتر نسخه‌ای بده که نتیجه نگیرم، میرم سراغ یه پزشک دیگه. تو روانشناسی هم همینه. اگر کسی باشد که شنونده حرف‌های شما باشه، بعید میدونم که به بنبست برسید. موبایل هوشمند مالک هوشمند میخواد. دقت کنیم که روح و ذهنمون اسیر فضای مجازی نشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه افکار منفی پیش بیاد. شاید یه شنونده‌ای بگه که خب تو میدونی الان وضعیت بورس چجوریه؟ باشه عزیز من، اگه قراره که بورس باعث بشه که من به بنبست برسم، این همه معنای زندگی نیست. همه زندگی در خدمت لحظه لحظه لذت بردن شما از فرصت یک بار زندگی این جهانیه. به همین خاطر مربی زندگی، روانشناس فردی و خانوادگی برای ما یه انسله. و تلفن همراه داره کلی اطلاعات، کلی ارزش‌های فرهنگی رو تو خونمون میاره. 30 سال قبل تلفن خانوادگی بود، تلویزیون خانوادگی بود، الان تلفن فردیه، تلویزیون فردیه. به این نکته ها توجه کنید.
بله آقای دکتر، این مراحل تاثیرگذاری فضای مجازی روی روح و روان آدم ها که حالا باعث بروز خشونت به افراد به خودشون و دیگران میشه، حتی خودکشی، این مراحل تدریجیش به چه شکل هست؟ اگر مثلا حالا شروعش چجوری اتفاق میفته؟
اولا منو از بقیه جدا میکنه. یعنی من تو خونه هستم اما در اتاقم قفله. خونه خوابگاه میشه. پدر مادر بچه‌ای رو دارن که در اتاقو میبنده، پنهان کاری داره. یعنی با اعضای خانواده کاری نداره، خودش دنیای پنهانی داره. گروه مرجع، دوستاش، رفقاش، همه آدم‌های مایوس کننده و منادی انرژی منفی هستن. بزرگترین گناه در فرهنگ دینی ما ناامیدی از رحمت خداست. یعنی الان چون توی محرم هستیم، هیچ کسی فکر نمی‌کنم تو زندگیش خطای حر در کربلا رو انجام بده. حر وقتی خواست برگرده فرصت راحت پذیرفت. این فرهنگ حسینی بهترین خود بودن رو به امکان برگشت داشتن. ما خدایی داریم که یه خبر خوب ازش به شما بگم، خیلی مهربونه. خدا مثل ما مچگیر نیست، خدا به غایت دستگیره. خدا خداییش خوبه، بندگی من اشکال داره. بورس مالی اقتصادی یه خطا، یه چند هفته پیش دختر عزیزی همسن بچه خودم اومده بود برای مشاوره، گفت داستانش رو تعریف کرد، گریه کرد، کلی پدر مادر اصلا خبر ندارن. اونم دختر خوب، تو که نمیدونی من چند برابر تو خطا کردم. آدم ها خودشون بهترین قاضی هم درباره عمل کردشون. اما این مرزه اینه که من امکان تغییر، جلوگیری از ادامه دادن اشتباهات گذشته، تصمیم غلط، این رو بذارم کنار و بخوام با زشتی های ذهنم درگیر بشم. این که من تعامل نداشته باشم، این که من با خودم، با خانوادم، با دوستام، با لذت‌های اطرافم درک نکنم. شکر نعمت نعمت افزون میکند. خانم محمدی ناظر به همینه، یعنی چی؟ یعنی من این فضای پر از انرژی مثبت و حس و حال خوبی که دارم، یه موسیقی خوب چقدر دنیای آدم رو تغییر میکنه. و اگر زندگی قرار باشه دیگه خط ممتد بشه، میشه اینه یه نوار قلبی که معناش مرگه. فراز و فرود تو همه جا هست. مهارت حل مسئله رو داشته باشید. من بیشتر وقتا به اونهایی که انرژی منفی دارند و حس بدی دارند میگن خب چی کار بکنی؟ میگم اول یه آتش بس اعلام کن، بعد سعی کن یه فهرست از گذشته، اکنون و آینده داشته باشی. ویکتور فرانکل روانشناسی که توی اردوگاه آلمانی بود، روش معنادرمانی رو میگه، میگه اگه آدم ها کرامت اون شرایط نکبتبار رو درک کنن، بفهمن چرا الان تو سختی هم، چه اتفاقی افتاد که وضعیت اقتصادی، شکست عاطفی، مسئله ذهنی پیش اومده، بعد به راحتی میتونن باش کنار بیان. دقت کنید همشهریان عزیز، هموطنان مهربان، من از شما نمیخوام مسائلتون رو حل کنید، من از شما میخوام قدرت انتباقتون رو ببرید بالا. با ارزش‌ترین چیزی که ما داریم جونمونه. هرچی این مبانی ارزشی و فکر کردن بیشتر بشه، حتما یه راهی هست. حتی شاید یه نفر بگه الان من تو کوچه بنبستم. خب مگه نمیگه کوچه بنبستم؟ کوچه بنبستم یه راه داره، میتونی برگردی سر کوچه. انقدر سخت نیست.
درسته. آقای دکتر شما فرمودین که یعنی همیشه تاکید دارین روی این مسئله که تلفن هوشمند کاربر هوشمند میخواد. حالا در رابطه با این موضوع چطور میشه در برابر محتوای خشونت آمیز در فضای مجازی مقابله کرد؟ یعنی رفتار درست چیه؟
ما تو هر برنامه زنده رادیو و تلویزیونی ناظر پخش داریم. ناظر پخش خودمون باشیم. یعنی مدیر گروه خودمونیم، مدیر شبکه خودمونیم، تهیه کننده خودمونیم، گوینده و مجری هم خودمونیم. ناظر پخش داشته باشید. گفتم گاهی اوقات خبر اصلا بی‌ارزشه. الان کلی از اخباری که تو رسانه‌های فارسی زبان هست، وقتی میایم داخل کشور ببینیم مثلا این تصویری که از قبر نشون داده فلان آرامستانه درست بوده، این مطلبی که از داخل شهر ما بوده آیا این درست بوده، بعد معلوم میشه که نه، اصلا داستان یه چیز دیگه است. نکته دیگه این حکایتی که تو اسفند در من پیش اومد، یه بند خدایی توی گفتگوی لایو اینستاگرامی از من پرسید که آقای اسفند تو، من یه سوالی پرسیدم این صفحه واقعیه؟ گفتم آره. خب این خبر در مورد کرونا واقعیه؟ گفتم آره. خب پس من اینو میخونم دیوونه میشم؟ گفتم خانم ببخشید، کسی که سرطان خون میگیره باید بدونه مثلا گلبول قرمز و سفیدش چه اتفاق میفته، بعد بدنش کی به زانو در میاد. دونستن این محتوای حتی درست پزشکی چه تأثیری برای شما داره، چه اتفاق و چی روزمو خراب میکنه. گفتم خب خواهرم بذارش کنار. یعنی دروازه‌بانی خبر کار اونایی که رسانه‌گی هستن یا ناظر یک برنامه رسانه‌ای بودن. الان تک تک شنونده های شما خودشون رئیس رادیو تلویزیون فردیشون هستن که اسمش تلفن همراه هوشمنده. از موبایلتون اگر پول در نمیارید، حداقل ورشکسته نشید. اگر از تلفن همراهتون یک کسب و کار فوق‌العاده ایجاد نمیشه، اگر یه اتفاق خوب پیش نمیاد، دیگه خرابش نکنیم. چجوری؟ اینکه 24 ساعت زندگی به هم بریزه. البته امیدوارم متخصصین حوزه آیتی به جای 10 میلیون 20 میلیون گرفتن برای ساختن یک صفحه یا این رویکرد پایین، اون فرهنگ درآمدزایی کسب و کارهای واقعی رو به جامعه بدن. یعنی ببینید الان پولدارترین آدمهای دنیا آدمهایی هستن که حوزه کاریشون تو فضای آیتیه. آمازون، نمیدونم بیل گیت، مایکروسافت و خیلی خیلی حوزه‌های دیگه، فیسبوک، همه این شرکت‌ها و افراد درگیر درآمدزایی هستند، یعنی از تلفن همراه، از شبکه اینترنتشون دارن یک کسب و کار و گردش مالی که همون جهشه توی خدمات و تجارت استفاده میکنن. هر پدری که پول داره موبایل بگیره، هر مادری پول داره اینترنت بگیره، هزینه کنه برای دانش و مهارت فضای مجازی. چرا؟ چون خودکشی هزاره سومی مثل خیلی پدیده‌های دیگه، مثل داستان کرونا تو فضای اینترنت و این سونامی احساسی و خبری که پیش اومد، خیلی فضای دنیا رو دچار التهاب کرد. ما باید بدونیم چند ساعت از تلفن همراهمون استفاده میکنیم. ما آنچه که میشنویم میبینیم حس حالمون رو بهتر میکنه، انرژی مثبت به ما میده، انگیزه زندگیمون رو بالاتر میبره. اگه نه، چرا باید فردا این کار رو انجام بدم؟ چرا باید به این کار ادامه بدم؟ بهترین کسی که میتونه به من و تک تک شنونده های شما کمک بکنه خود اونا هستن. یعنی از تلفنشون چقدر درآمد معنوی کسب میکنن و چقدر زمینه این یأس و ناراحتی و ناتوانی و درگیری ذهنی و اینا ایجاد میشه. آدم ها به تعبیر خواجه نصیر قوه ناطقه دارن. یعنی چی؟ یعنی این که تحلیل میتونن بکنن و مشکلاتشون رو با فکر میتونن حل کنن. جلوی شما یه دیوار هست، باشه، اگر دیواره راه داره. جلوی شما یه در هست، در بسته شده، حتما یه راه داره. اون که گذشته دیگه گذشته. لطفاً الانمونو، اکنونمونو، این لحظه‌مونو به هیچ دلیلی خراب نکنید.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی و توضیحات شما آقای دکتر اسماعیل تبار. روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
جانتون جور جور، قلبتون پر از نور. الهی که عاقبت به خیر بشید.
سلامت باشید. خداحافظتون.
خدا.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور.
این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن
غم مخور.
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور.
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور.
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور.
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور غم مخور.
12:50 است. از سعادت آباد رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. با تأثیر فضای مجازی در بروز و افزایش خشونت در جامعه موافق هستید یا نه؟ آیا اینطوره؟ 3094 2265 2465 و 2265 2466. صفر 902-422 آخرش 31 نوشتن که کسی به فکر من نیست و زود کنترل از دست میدم و عصبانی و عصبی میشم و از خدا میخوام که زودتر بمیرم و از دنیا برم و دیگه صبر و تحمل ندارم. الان فکر میکنم شما یه کمی دچار افسردگی شدید، نیاز دارید که بیشتر به فکر خودتون باشید و فکر میکنم بهتر به یک روانشناس مراجعه کنید. همطور که آقای دکتر اسماعیل تبار هم توضیح دادن، در اینجور مواقع نیاز به کمک شخص دیگه‌ای داریم که متخصص باشه. خانم زهرا گنجلی از کارگاهشون گفتن که من اگر عصبانی بشم همه رو میکشم، دست شما درد نکنه. امروزم روز جهانی پیشگیری از خشونت و خودکشی هست، شما خیلی خوب ترویج کردید. شوخی کردید نه؟ دوازده و پنجاه و سه دقیقه.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. یکی از دستورات قرآن برای رونق گرفتن اقتصاد جامعه، دوری کردن از کارهایی است که مانع رشد اقتصاد و عدالت اقتصادی است، مانند رشوه و ربا و امثال اینها، که در آیه 188 سوره مبارکه بقره فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. رشوه و ربا اگر در جامعه رواج پیدا کنه، اقتصاد اون جامعه در دست یک عده قدرتمند قرار میگیره و بخش عمده ای از مردم از رفاه مالی بی بهره خواهند شد. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند رشوه کفر خالص و بیچون و چراست. بعضی هم با توجیه و تجاهل نام رشوه رو به هدیه تغییر میدن تا گرفتار عذاب وجدانشون نشن. از پیامبر صلوات الله علیه روایت شده که فرمودن گاهی بعضی افراد با نیرنگ و خدعه به اسم هدیه رشوه میگیرن و اون رو حلال میشمارن. وقتی اشعث بن قیس شبانه مقداری حلوای شیرین برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام آورد تا نظر حضرت رو به سوی خود جلب کنه، امام علیه السلام فرمودند وا عجبا، این کوبنده درب ظرف کادو کرده و شیره تلخ کننده را که گویی با آب دهان یا زهر مار آمیخته پیشکش ما کرده است. به او گفتم جایزه است؟ صله است؟ زکات است؟ چیست؟ گفت هدیه است. گفتم وای به حال تو، آیا آمده ای مرا بفریبی و از دین خدا گمراه سازی؟ انشاءالله خدای متعال همه ما رو از این بلایای اجتماعی دور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گوش می سپاریم به کلام نورانی پروردگار. سوره غافر آیات 53 تا 60. قاری استاد شهریار پرهیزکار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم.
به لحظات نورانی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. با دلهای زلالتون برای هم دعا کنید. از آن ظهر به افق تهران از رادیو تهران. مؤذن استاد قاسم رضیی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا